بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. نگاه تمدنی به مکتب حاج قاسم، 13 دی ماه 1400، گلزار شهدای کرمان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران و بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم. ایام فاطمیه رو، ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو و همچنین شهادت سپهبد عزیزمون سردار سلیمانی و همراهان گرامی و شریفشون، بنده بدون فوت وقت عرضم رو شروع میکنم. اینکه راجع به مکتب شهید سلیمانی صحبت ها شده، منتها نکاتی رو میخوام عرض بکنم که شاید برخی از عزیزان در حالا برخوردهای دیپلماتیکی که با مسئله دارن شاید یه جایی صلاح نباشه اونها بگن، شاید ما باید بگیم اینطور بگن. اولا بنده معتقدم که من نمیخوام راجع به شاخص های الزامن مکتب شهید سلیمانی صحبت کنم که باز اون هم صحبت خواهم کرد، اما دنبال چیز دیگری هستم و اینم عرض کنم ما رو منبر نشستیم وقت جسارت نکرده باشیم، صندلی نبود، مجبور بود جسارت به علما نباشیم. اینکه شهید سلیمانی تراز تمدنی ایران رو بالا آورد. ببینید، اگر فکر کردید ما انقلابی صورت گرفته که میخواد مثلا یه کشور مثلا پیشرفته فقط درست کنه، اینطور نیست. از اولم این نبوده، این هم گفته نشده، هرچند در اثنای انقلاب ادعای این حرفو زدن، اینو من قبول دارم، منتها اساسا از ابتدا هدف ظهور بوده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، بدون تعارف هم از اول گفته شده، فلذا برای همینه بعد از 43-44 سال هنوز ما میگیم انقلاب اسلامی. انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی هنوز آرام نشده موجود. کی اون دیگه اسم انقلاب ازش برمی‌داریم؟ وقتی پرچم رسید دستان امام زمان جان. خب این هدف خیلی عالیه، خیلی آرمانیه. چقدر این مردمی که این داعیه رو داشتن پاکارشن؟ بسم الله، ادعا کردی و جواب پس بدی. خدا حتما ما رو مورد آزمایش قرار میگیره، قرار خواهد داد. ما چش ابرومون مشکی‌تر از بنی اسرائیل نیست، از اونها آزمون گرفت، از ما هم میگیره. از امت پیامبر آزمون گرفت، از ما هم میگیره. از امت امیرالمومنین آزمون گرفت، از ما هم میگیره. زهی خیال باطل، زهی خیال خام، یه نفر فکر بکنه که مثلا با ما کاری نداره. نه خیر. سخنرانی سالها پیش انجام دادم، مفش 10 سال پیش، اسم عبرت های بنی اسرائیل. تونجا عرض کردم چون قرآنی که نگاه میکنه میگه 4 تا آزمون ما میگیریم از هر کسی که ادعا کنه اون قومیه که رسالتش اینه که مأموریت الهی رو به دوش بکشه. بنی اسرائیل واقعا یک روز قوم برگزیده بوده، برگزیده شده بوده برای چی؟ از نظر نژادی الزاما، نه که اینکه نژاد پرستیه، از این جهت که اون بار الهی رو به مقصد برسونه. نتونسته، لافش رو زده توش مونده. آزمون نظامی ازشون گرفت، پنچر شدن، لن ندخلها ابدا. دستور جهاد اومد برید وارد این سرزمین بشید، یک نفر یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، وارد این سرزمین باید بشید. گفتن لن ندخلها ابدا، عمرن نمیریم. فاصحب انت و رب، خودت و خدا دور موسی، اما اجدهات واسه کی نگه داشتید؟ بنو زمین دشمنو نابود کنه. مثلا آزمون اقتصادی ازشون گرفت، یعنی به تنگینای اقتصادی خوردن. یک یارانه ثابتی داشتن، من و سلوا، و اینا داده میشد. یک همین که گذشت گفتن لن نصبر علی طعام واحد، آیه قرآنه، گفتن ما دیگه عمره نمیتونیم صبر کنیم. بگو یک کمی سیب زمینی، پیاز، یه چیزه دیگه، عدس ها و بصل ها و فوم ها، ها ایناست. بعد آزمون حکمیت گرفته میشه. حضرت موسی میفرماید بعد از من هارون رفت، برگشتید بعد از اون سامری شده. تک تک اینهایی که دارم میگم از قوم پیامبرم گرفته شد. آزمون اقتصادی داشتن شعب ابی طالب، جهاد داشتن بعد احد خندق، حکمیت داشت امیرالمومنین، از امیرالمومنین گرفته شده. همه فرمون بعد از من علی چه کردند؟ تصور این که از ما این امتحان رو گرفته نهایتا، این تصور باطل و جالبه داریم میبینیم همین امتحان رو داریم پس میدیم. و آزمون فرهنگی اجتماعی، آزمون سامری ها، آزمونی از جنس تهاجم فرهنگی که ببینن کجا خالی میکنی. قرآن میفرماد یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر. جبت همون ایجبته، ایجبت یعنی مصر. اینا مصر زده شده بودن در دوران بردگی در مصر. یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم، پسراشون رو سر میبریدن، زناشون رو زنده نگه میداشتن، با این که مردانشون رو سر میبریدن اما مصر زده بودن، همونطور که دی الان غرب زدن. ما هموناییم که میشینیم، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. همین الان داریم همین آزمونا رو پس میدیم، بعضی همون مردود داریم. بله عده‌ای در جنگ هاشون نگران سرمایه‌شون بودن، بله عده‌ای در جنگ ها میگفتن شما با این عشیره وارد جنگ شدید، خطرات تجاری برای ما داره، شما با یهود مدینه وارد درگیری شدی، تجارت ما با اینها آسیب میبینه، شما اگه بخوای بت‌ها رو جمع بکنی از کعبه، مردم دیگه میخوان بیان اینجا چیکار کنن. حالزا میبینید در زمان اواخر معاویه و اوایل یزید دوباره رسماً بت‌پرستی رواج پیدا کرد. تقریبا بت‌هایی رو از هند برمی‌داشتن می‌آوردن به اسم مجسمه. دوباره رواج این که ابا عبدالله اینطور قیام میکنه به خط میزنه، یا رسماً بت‌پرستی برگردون دید و کو اسلام. اینجاست که بعضی از افراد با تمدن وقتی صحبت میکنیم، این انقلاب رو کی شروع کرده؟ خود رسول الله. هی فراز و نشیب داشته، شکست داشتیم، پیروزی داشتیم، شکست. ما یک نقطه اوجیم، ما هم مشکلات داریم، خواهیم داشت، باید هم برطرفش کنیم. انقدر حمله نظامی به ما صورت گرفت، نتیجه شد قدرت نظامی. حملات اقتصادی به ما نتیجهش باید بشود اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که مقاومه، با یه پخی، با یه بالا پای رفتن دلار این ور اون ور نمیشه. امنیت غذایی پایدار، وابستگی به دانه های روغنی و نهاده های دامی نداره، وارداتش از برزیل و نمیدونم کجا و کجا بخواد وارد بکنه که یا جا ارز به مشکل بخوره، قیمت مرغ یهو بره بالا، چون غذای مرغ رو داره اونجا وارد میکنه. بعد یک انقلابی که حرف از ظهور امام زمان داره میزنه، یک گیر مرغه. بعد تمسخر میکنید، شما میگید مرغ بابا خونها ریخته شده فلان. یا بابا کجا میری برادر من؟ شما یه دونه پیغمبر تو عمرتون ندیدید؟ بنی اسرائیل هم چون راه میرفتن یک کوچه اون پس کوچه پیغمبر میدیدن. ایزابل فقط در یک روز 50 تا پیغمبر کشت. 50 تا پیغمبر تو یه روز کشت در زمان حضرت الیاس. بعد بهم میگن بنی اسرائیل بدبختان، گفتن سیب زمینی برامون ردیف کن، عدس میخوایم، عدس، بحران عدس، کودتای مرغ. رجوع نکردیم به قرآن که بفهمیم. قرآن همه اینها رو گفته، تبیانا لکل شیء. نشستیم یه دو تا قصه خونده فکر کردیم مثلا خدا داره قصه کلثوم ننه برامون تعریف میکنه. اینا این نیست. کسی که روی کرده تمدنی داره، یعنی برنامه داره برای کشورهایی که برادران اهل سنت دارن اونجا زندگی میکنن، اونها رو باید از یوغ استکبار و استعمار رهایی بدم بی آن که الزامن شیعه شود. ببینید لاک و حافظ دیمانه پیمه سمه اصلاح بزن باشیه شیعه خیلی مطلق. بله دنیا رو با مکتب اهل بیت آشنا کنیم، دوست داشت شیعه بشه نداشت خودش میدونه، اما برنامه داشته باشد برای ضدیت به امریکا، برنامه داشته باشد برای بیرون انداختن از اسرائیل، برنامه داشته باشد برای اینکه بتواند با نفت خر غربو بگیره به زالو درشون بیاره. شما یه نگاهی بکنید همین منطقه ای که ما توش هستیم، غرب آسیا که به غلط خاورمیانه بهش گفته میشه، وقتی شما نگاه میکنید میبینید چی دیگه یه جایی لازم داشته خدا بهش نداده باشه. صاحب انرژی دنیا اینجاست، بیشترین نیاز دنیا اصلا دنیا خاموش میشه بدون انرژی. نیروی کار جوان، منابع غنی از نظر جغرافیایی فوق العاده مهم. لولای سه قاره، اروپا، آفریقا، آسیا، از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا 7-8 داشت دست فقط مسلمان هاست. کلن 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم، 7-8 داشت دست مسلمان هاست. دو داشت دست ایران، دو داشت دست ترکیه هست، یکی دست یمنی هست، یکی دست مالزیایی هست. خدا دیگه چیکار باید بکنه؟ حجت رو تمام کنه؟ بعد نگاه میکنیم این جهان اسلام، میبینی ای عربستان هم نکره به یمن، تکفیری رفتن تو سوریه، انقلاب در مصر صورت گرفته، نتیجهش انقلاب امریکاییه. یا آدم یهودی زاده سیسی میده، سیسی مادرش یهودیه، جنرال سیسی در مصر. یا آدم یهودی در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه. خب عنایت دارید؟ من چند وقت پیش سندش و سند ارتش مصر رو توییت کردم که کدوم جنرال ها اینا نسب یهودی دارن. تو این موقع اصلا یه کسی مثل حاج قاسم این تراز تمدنی رو چند لول آورد بالا خودش. یعنی یک روزی یک نفر بخواد تاریخ ایران رو مرور بکنه، قطعا سلیمانی نامی جزء مهمترین افراد انقلاب است. نگاه به مردم ایران عوض کرد. حاج قاسم نگاه به افغانستانی ها رو عوض کرد. افغانستانی تو نگاه ما ایرانی ها درست تعریف نشده بودن. تا میگفتی افغانستانی یاد یه کارگر ساختمانی میافتدی. حاج قاسم از دل افغانستان فاطمیون بیرون میکشه. ابو حامد ها بیرون میکشه. تراز تمدنی رو یه نفر اینطور میبره بالا. اینکه کسی وارد یه کشور بشه، دشمن فرار کنه بره. مواردی بود حاج قاسم خدا گوا در مورد یک مورد هست، در مورد حالا من نمیتونم خیلی باز کنم، که پایگاه آمریکایی توی یکی از کشورهای منطقه میخواست پایگاه بزنه. حاج قاسم تو جلسه شورای عالی امنیت ملی اعلام میکنه، میگه تأسیس کنن زدم. با حرفش آمریکایی‌ها پشیمون شدن. با حرفش. یک کسایی هستن خدا اینطور معرفی میکنه. خدا در قرآن میفرماد ان ابراهیم، میگه همین ابراهیم هست پیامبر شما میشناسیدش، قصه‌اش رو براتون گفتم. ان ابراهیم کان امتا قانتا. ابراهیم یه نفر نه، یه امت بود. فکر نکنی یه نفر بود، یکی مرد جنگی به 100,000 تن. امت تو یه ابراهیم میگم، تو یه ابراهیم میشنوی، یه امت بود. حنیفن ولم یکو من المشرک، فرمانبردار، مطیع، یک تا پرست، حنیف و هرگز به خدا یک تا شرک نبرزید. چند تا والا آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، تو تنها داری. همین حضرت ابراهیم در قرآن به عنوان الگو معرفی میشه. دو نفر خدا الگو رسما اسم میبره، یکی کان الگو فی رسول الله صلوات الحسن، یکی پیامبرتون، یکی حضرت ابراهیم هست، اسوه شماست، الگوی شماست. یعنی همتون سعی کنید همینجوری تبدیل بشید به اینکه یه تنه امت بشید. موارد متعدد در از همکاران حاجی شنیدیم، از این طرف اون طرف، قبل زمان زنده بودنش که آقا فلان اتفاق میفته، آقا سوار هلیکوپترشیم سه نفره بلند شدیم رفتیم مثلا افغانستان، چند نفره بلند شدیم رفتیم کردستان عراق، چند نفر همینطور بلند میشه به یه تیم،
بلند میشه میرفت معادلات رو تغییر میداد. آخرش حالا حرف دارم که این چطور اینجوری شد؟ چون چطور اینجوری تغییر کرد؟ یه آدم عادی بچه یه روستا که همون اولش هم میره سپاه برای استخدام بخواد یه آستین کوتاه تنش بوده اذیتش میکنم. چطور اینجوری این شکلی شد؟ بله ما هر کدوم یه حاج قاسم داریم، باید پیداش کنیم، پرورشش بدیم. چطور بچه تو میفرستی دانشگاه؟ نفست هم باید بفرستی دانشگاه، خودت باید بفرستی دانشگاه، دانشگاه جنگ، دانشگاه دفاع مقدس. انسان ساز بوده دیگه، حسن باقری، احمد متوسط، سعود همایی، که بعضی از اینها رو مثلا من از آقای رضایی، دکتر رضایی بارم پرسیدم، مثلا میگفتم شما اگه بخواید دسته بندی کنید این فرمانده ها رو، مثلا لول بندی کنید، کیا لول 1 ان، لول 2 ان، لول 3 ان، بالاخره شما فهمیده سپاه بودیم موقعی نمیشناختی. حالا من نمیگم لول بندیشون چطور بود، اما برام جالب بود. مثلا حالا اون بالا، مثلا باکری، شهید باکری اون بالاست، احمد متوسل اون بالاست، خب اینا قبل جنگ چیکار بود؟ حسن باقری خبرنگار روزنامه است، تبدیل میشه به یه اسطوره اطلاعات جنگ، همین برادر فرمانده ستاد کل نیروی مسلح. این آیه چند تا نکته داره. اولا میگه تجلیل از مردان خدا، یه از مردان خدا تجلیل کنید، ان ابراهیم، یعنی اسمشو میاره خدا، دوستش داره، پوزشو میده به ما. یا یه بنده داشتم ابراهیم بشناسیمش، آقا دیدیم و تعریف میکنیم، دعوا رفتیم خدا وکیلی، یه نفره ده نفر زدیم، کان امت، یه امتی بود از خودش. اینکه دو، تعداد و کمیت خیلی مهم نیست، کیفیت مهم. یه نفره ببین چه جایگاهی داره، امت حرکت آفرینه. بعضی ها جریان پذیرن، یعنی یه روز میاد چپی میشن، یه روز باد اینوری میاد راستی میشن، یه روز نمیدونم، هر روز یه قروفری دارن. من برخی از این گروهی هستم، برخی از این عزیزان وزارت امور خارجه اونجا عضون، اونا نمیدونن اون آدم منم، یعنی اکانت ناشناسه. آقا تا دیروز عکس آقای دکتر ظریف پروفایلشون بود، یعنی به یک شب همه شد امیر عبداللهیان. الان نون تو امیر عبداللهیانه، تو ظریف دیگه نیست، حزب باده. دلت باید بسوزه به حال این آدم، گناه داره، باید دستشو بگیری، ثبات نداره، مبنا نداره. اگه ظریف خوب بود وای میستادی با کار ادامه میدادی، اگه بد بود چرا از اول گذاشتی؟ نفاق دیگه. سه، در راه خدا، در راه حق از تنهایی نهراسید. امیرالمومنین فرماد به وحشت نیفتید در مسیر خدا. از چی؟ کثرت اعدائکم، زیادی دشمنانتون، و قلت عدد، و تنهایی خودتون هم نترسید. ان تقوم لله مثنا و فرادا، تکی دوتایی نشد تکی قیام کن. مولای ما و عبدالله است. اصلا به همون 70 نفری که دورشن هم میگه برید شباشون، با من کار دارم، من حسین که میدون خالی نمی کنم، من که تکلیفم روشنه. اما این حق و گردن شما برداشتم، برید، هر یک از شما دست یک از اهل من را بگیرد و از این مهلکه برهاند، که اینان فقط با من کار دارند، نه فقط با من کار دارند با کسی. یه نخستین کسی که لب به سخن گشود، لب به اعتراض گشود، تنها کسی که تو قبلش اصلا هیچ حرف نزد، عباس ابن علی بود. درست گفت آقا جان دم شما گرم، در مورد ما چی فکر کردید شما؟ اینه، این فرهنگه. و مورد آخر، این که انسان محکوم محیط نیست، انسان محکوم جامعه‌ای که توش زندگی میکنه نیست الزاماً، انسان جریان سازه، یک اکثریتی مسیر غلط رو برن برن، به من چه؟ یک اکثریتی بیعت یزید رو پذیرفتن بپذیرن، به من چه؟ 30,000 نفر اون طرفن باشن، بگو 3 میلیارد نفر اون طرف باشن. من اینجا دور حسین ابن علی میخوام بچرخم، چه اهمیتی داره؟ 1,000 بار مرا بکشید، آتیش هم بزنید، خاکسترم رو به آب بدید، به باد بدید، دوباره زنده میشم، همینجا وای میستم. جریان ساختن 70 نفر تو کربلا، هنوز داره بچه هاشون همینجوری میبینن. خدا باکی همین الان ما وقتی دست بریده حاج قاسم رو دیدیم، اول روزه عباس خوندیم جز اینه، بعد گفتیم قاسم بودی قاسم شدی، گفتیم پیک بودی مسلم بودی رفتی اونجا. چقدر کربلایی تو، چرا همه رو یه جا داری؟ اینو فرهنگی هست، اصل اونه، مکتب اونه، مبنا اونه. اصل مشکل اینا با امام حسینه. ما ملت امام حسینیم، همه ی حرف ماست. ما رو از مرگ میترسونی، خنده داره برای جامعه که دنبال شهیدن. کجای دنیا پیدا میکنید شهید روی تریلی تشییع کنن؟ به خدا بیارید، من ندیدم، شاید باشه، من ندیدم. کجا دیدید همچین چیزی رو؟ جای دیگه این آمریکایی سربازشون به درک واصل میشه، سریع ببرن، سریع دفن کنن که مبادا بقیه سربازا ببینن امکان مردن هم هست بالاخره ها، ببین کشتن میشه، این جنگ خطرناکه، بذارن در برن. ببین آمار خودکشی های نظامی هاشون رو ببینید، تا همین جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با غزه کلی از این صهیونیست ها تیر میخوردن، میرفتن بررسی میکردن، میدن اینا با کالیبر و گلوله اسلحه های خودشونه و گلوله هم فنی خورده، یعنی خیلی آسیب نزده، بعد اینا خودشون دارو خودشونو میزنن که فقط در برن. بعد اینا مقایسه کنید با فرهنگی که توش آبس وجود داره تو کربلا که زرهشو در آورده، انقدر رزمنده بود میترسیدم بیان جلو، زرهشو در آورد گفت بیاید دیگه این گوشت اونم شمشیرت بیاید لام از سوا. فرهنگی که میگه رفقای حاجی تعریف میکنم، میگن ام ماشین یوی پیاده میشه میره وسط بیابون زار میزنه، میگفت من کی قراره وقتش برسه بابا، همه رفیقام رفت، آتیش میگرفت وقتی میرفت خونه یکی از این خانواده مدافع حرم، میدید جوان 10-70 رفته، من 60 ساله موندم، آتیش میگرفت، میسوخت. دنبال میگه من از چی میترسم؟ از مرگ میترسونه؟ انتخاب اینه دو خوبی این چه بکشم اتون پیروزم، چه کشته بشم پیروزم. تشییع جنازه تمدنی ایشونو ببینید، نه تنها ایران و عراق، بلکه اگر در کشورهای دیگه هم این تشییع جنازه شما به چشم خودتون میدیدید مردم میان. بیدار کرد یک عده‌ای رو. یکی از همین موسیقیدان‌های معروف کشورم برای من تعریف کرد، میگه موقع شهادتشون من ترکیه بودم، از ایشون 100 تا فیلم و ایشون مثلا موسیقیشو انجام دادن، موسیقیشون مطرح. میگفت خب من خبر نمی‌رسید بود، خیلی ناراحت بودم، ما تو ماشین نشسته بود که این ترکیه یا اصلا راننده تاکسی بود، میگه صحبت شد گفت کجایی؟ گفتم ایرانی. میگفت اصلا یهو این آدم ترکی، تم تو شیعه ای؟ نه ترکی، نه سنی هم باشن، تو زه حنفی هم. میگه به همون زبان استانبولی برگشت، حالا شبیه که کان تو کلده، گفت خون ریخته شد، این یعنی کم خونی نیست. او گریه میکرد، با تو قاسم سلیمانی را کجا میشنسی؟ هر چقدر با اهل بیت گره خوردیم، نور ازشون گرفتیم، ببین ماه خودش نور نداره،
خورشید نور داره، نور اونو میگیره میده. هرچی این سطح ما وسیع تر بود نور بیشتری باستا بودیم. یه موقع از قد یه کمان ابروی دیده نمیشی، موقع از نه ماه کامل میشی میدرخشی. شما میبینید در بین صحابه امام حسین حضرت عباس علیه السلام میدرخشه کنار امام حسین، کلی آدم بزرگ و خوب تو اون حرما دفنن، اما اصلا من و شما زیارتشون نمیریم چون ستاره که کنار خورشید دیده نمیشه که. خیلی باید قدر باشی کنار امام حسین به چشم بیایی، خیلی. نور اهل بیت رو گرفت منتشر کرد. هر چقدر امام حسینی شد، امام حسین تر شد، اثر والله اصلا این که من شما بعد دو سال یه جوری انگار اون داغ برامون تازه است، یادمون میفته، دلمون میلرزه، اشک تو چشامون حلقه میزنه، این از جنس همون نفل قتل الحسین حرارتا فی القلوب، در کشته شدن حسین، شهادت حسین، یه داغی تو دلا قرار دادیم. لن تبرد ابدا، هرگز سرد نخواهد شد، چون از اون جنسه، چون رگه هایی از اونجا رو داره. کسی که تمدنیه درگیر جناح‌بازی سیاسی نمیشه، چون جناح‌بازی سیاسی تمومی نداره. چپ یا راست، انتخاب یکه، کدوم راستی ها، کدوم جناح، کدوم گروه. راستی هایی که بعدن شد جریان آقای هاشمی، راستی هایی که نه بعدن شد جریان اصولگرایی، کدوم اصولگرایی، پایداری یا اون یکیشون، ته نداره. اگر میبینید ادهی مثلا در موردشون صحبت میکنه که آیشون مثلا از فلان آدم سیاسی تعریف هم کرده، به خاطر اینکه اینکشون اینکه تمدنی نیست، کوچولو هم با اما نگاه های کوچولوی سیاسی خودشون میبینن مسائل. من بشون حق میدم، باید بند خدای بچهش برشو بود، برده بود راه پیمایی، برگشته بود شاکی بود، و این بچه اذیت میشه، گفت خب بابا تو خودت بذار جام بچه‌ت رفته راهپیمایی فقط پا دیده، اینو بذار رو دوشت، اونم نگاهش عوض میشه. حق دارم، گناه دارم و دلم با اینا میسوزه. ولی یک نفر با وصیت حاج قاسم رجوع بکنه، بره ببینه 0 تا 100 وصیت حاج قاسم ارجاع فقط به یک نفره، شکی هست؟ اینا خوبه میان جواب بدن به ما. مثلا همین آیه صادق شیرازی معروف، مرجع تقلید دیست، ایشون قم هم تشریف دارن، برادرشون سید محمد شیرازی، جریان شیرازی معروفه دیگه. من با خودشون جلسه داشتم سر غم زنی، رفتم گفتم دلایلتون رو دوست دارم بشنوم، برای چی باید غم زن؟ دلایل من اینه که نباید غم زن. خیلی جلسه محترمانه، خیلی خوب. خب بنده قانع نشده، خب با من بود جلسه. اخوی ایشون این پیام رهبر انقلاب در مورد ایشون، بسم الله الرحمن الرحیم، رحلت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج سید محمد شیرازی رحمت الله علیه را به بیت شامخ و معظم شیرازی و به خصوص به خانواده محترم و فرزندان و مکرم ایشان و نیز به همه دوستداران و ارادتمندان آن مرحوم، به خصوص به حضرات کربلایی های مقیم ایران، صمیمانه تسلیت عرض میکنم. آن عالم بزرگوار سالهای متمادی از عمر خیش را در عراق و ایران صرف جهاد فرهنگی و سیاسی برای اعلای کلمه اسلام و ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام نموده و زحمات فراوانی تحمل نمودند. تعریفات متعدد ایشان در علوم اسلامی و مبارزه با صهیونیسم و استکبار متضمن مجموعه بزرگی از معارف دینی و سیاسی است و سعی مشکور و مجاهدت مقبولی در درگاه خداوند متعال است. ان شاء الله از خداوند متعال علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را برای آن عالم بزرگوار مثلا بکن. یک پاسخی هم به ما، آقا نمیدونستن اون موقع مثلا جریان شیرازی به کدوم سمت دارد توق میکنند؟ بابا جمع کن تو جون مادرت،
یه چیزی بخونم مثلا حالتون جا بیاد. 9 جمادی الاول 1382 قمری میشه 17 مهر 1341. امام تلگراف زده به کی؟ محمد رضا شاه. شروعش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. پس از اهدا و تحیت و دعا و... بله؟
امام نمیدونه اصلا دعا کرده یعنی چی؟ دعا برای ظالم یعنی چی؟ آی بیایید بریم جمع شیم فلان.
بعد چه؟ کدوم امام؟ امام خمینی که تمام وجود این آدم شجاعته. یک سخنرانی داره که والله به خدا تا الان نترسیدم. آن روز هم که سواک مرا تسخیر کرده برده اونها میترسیدن. من به اونها دلداری میدادم. میفهمید شرایطو؟ برید متن پیام تسلیت برای آیت الله منتظری و رهبر انقلاب بخونید. از این گونه موارد فراوان داریم. مرحوم آیت الله خونساری، بابا شیخ عباس قمی، ببینید در مورد نوه تفتازانی اهل سنت چیا گفتن. عالم بزرگوار فلان و بعد امام صادق با ابو حنیفه مناظره علمی میکنه. مناظرهش هست منو به اهل سنت هم نقل شیعه هم نقل. برید بخون ببین حضرت چی کار میکنه. او یه بحثه، بحث احترام یه بحث دیگه است. همین ویژگی حاج قاسم ستوده شد تو پیام رهبر انقلاب، چه شخصیت فراجناحیه ایشون. حاج قاسم پیام داشت برای اینها، متوجه نمیشن. چرا؟ چون نگاهشون نگاه سیاسی و همین. یعنی اگه کل الان مثلا فرض کنید دنیا رو بده دست اصولگراها، فردا 100 تا تیکن شروع میکنن تکفیر هم دیگه. من ندیدم انتخابات نمیدونم اصله نامقبول، صالح نمیدونم مقبول نمیدونم چی چی شروع میکنه از این قصه دعوا. ببین کار به کجا رسید دیگه. من به یه مرحله رسیدم سر همین انتخابات اخیر یه توییت زدم خیلی ناراحت شدم دیگه، فوش دادن. نمیشتم آقا هیچ کاری نداشته باشه با جبهه انقلاب، گاوها مشغول کارا. بعد گفتن چه گفتی؟ گاو. گفتم گاو ناراحت میشه؟ اگه گاو نباشه که روباهه، همون بهتر بزن گاو باشه. بگیم نمیفهمه. شما دیدن الان انقلاب کیو لازم داره؟ و نگاه تمدنی باشه. این انقلاب انتخاب که ما میخوام انجام بدیم، باید ببینیم خب چه اثری بر معادلات جهانی داره این شخص. بیا مردم به امید چرخیدن چرخ زندگی 8 سالی هم یه حالی بهشون داده شده دیگه. چی شد؟ دید آمریکا بعد عهده؟ ما خدا اثبات کن. جمع کردن این طیف‌های سیاسی از منتها علیه اصولگرایی تا اصلاح طلبی از ویژگی‌هایشون بود. عجیب بود واقعا. ما کمتر کسی رو داشتیم. همین افطاری میداد همین بیت الزهراش. شما میدیدین مرعشی ها میان، انصاری ها میان، هم کیا میان، کرمونی ها بهتر میدن من کیا دارم میگم. تعجب میکردی. بعد این طرفی از اصولگراها میان، حزب اللهیا بیان، اصلا چه عجب دست عجیب غریبی، جمع عجیب غریبی. این ویژگیه، مثلا نخ تصمیم میتونه همه رو سرخط بکنه. این هنره. بعد حالا این فضایی که تونسته به وجود بیاره، اجماع داخلی در مورد برنامه‌های بین المللی و منطقه ایران رو عده انتظار داشتن با فوش دادن خرابش کنه. به دو تا فوش بده تمومش کنه بره. جایگاه ایشون اونجا این نیست. بله ایشون اگه تو داخل مثلا یه شد لازمی شد یه موزگیری هم میکن. یکی از مسئولین بعد از اینکه بعد از شهادتشون همه یه طیف ها اومدن مثلا، یکی از مسئولین یه توییتی زد که نه ایشون فقط مال ماه. من یه دونه توییت زدم، توییتشون رو کات کردم، گفتم این اکانت فیکه. گفتم جعلیه. آقا پیغام پسخون که آقا این جعلی نیست. گفتم بهش سلام برسیم بگی جعلیه. باید اینو بفهمیم. یه جای ایشون خود یه پارادایمی رو در طرف به وجود بیاره. بعد از این همه فشار آمریکا، تهدید، توهین، ضعفی که در دولت ما دیده بود، رئیس جمهور وقایع روحانی اومد گفت ما هم تنگه هرمز رو می‌بندیم. اگه ما یا نذارن ما نفت بفروشیم، ما هم نمی‌ذاریم کسی که نفت بفروشه. حاج قاسم بر خودش چی بود؟ گفت آقای روحانی من دستتو می‌بوسم، بارک الله. آقای روحانی که ما می‌شناسیم اینه. آه همین خط رو. یه دست از بالای قاطی کرد. وا تو چرا گفتی دست روحانی رو می‌خوام ببوسم؟ تو هم منحرف شدی. نمی‌فهمیدن. متوجه نیستن. شما یه جا میری مثلا یه بچه شیطونی داری. یه بار یه کار خوبی ازش سر می‌زنی. آ آ بارک الله بچه خوب همینه. بیشتر از من چی میگم؟ آ همین مسیر رو برو. مثلا همین آره کلا همین فرمون دادش همین فرمون. یا مثلا خاطرتون باشه وقتی اونها غلط اضافه کردن تو مجلس ما تئاتر تیر ترقه در کردن، سپاه با موشک دیگه اولین بار بود اینجوری علنی موشک را کرمانشاه شدی که همه ملت همه دیدن، دنیا هم دید، داعش رو زدی. تو دو روز تو دولت هیچ صدایی نبود اگه خاطرتون باشه. میخواستم اینم واکنش من. بعد دو روز دیدم مردم خوششون اومده، عجب غرور ملی. آقای روحانی اومد گفت آقا اصلا من گفتم بزنیم موشک. خب فرمانده نظامی ما گفتن اصلا به تو چه ربطی داشته؟ ما خودمون فرمانده کل قوا داریم و نمیدونم چه و چه و از اینها. حالا این نکته ای، من همون موقعی صحبت کردم به بعضی از این دوست بزرگواران تماس گرفتم، گفتم طرف پذیرفته پارادایم موشک رو، قبول کرده موشک زدن به وقتش، کار چیه؟ بگو آباریکلا احسن. پس مذاکره موشکی دیگه اگه هر کسی حرف بزنه دهنش رو خورد میکنه. تقویت کن اونجا اون حرفو. این سیره اهل بیته، اصلا سیره اوغلاست. یک نفر کارو خوب میکنه باید چیکار کنی؟ شما باید تقویتش کن. بگه آفر اینجوری خوبه. کار بد کرد؟ نه این کار داشته باید آرام آرام یادم شرطی بشی که کار خوب کنه. اینا رو متوجه نمیشن. حاج قاسم صاحب یعنی یه جامعیتی داشت که ما در کمتر کسی دیدیم تو سیاسیونمون. ببین جریان، من یه جو سخنرانی کم کوتاه میگم، نمیخوام بقیه عزیزان که صحبت منو شنیدن براشون تکراری باشه. اما ببینید یک مربعی رو فرض بکنید، یک ضلع این مقبولیته، یک ضلع دیگهش کارآمدیه، یک ضلعش مبانی دینی انقلابیه و یک ضلع دیگهش عدالت خواهیه. جریان هایی که تو انقلاب شکل گرفت هر کدوم به یک سمت از اینا متمایل شده به مرور زمان، جالبه، و به صورت مبالغه آمیز فقط به همون پرداختن بیشتر. مثلا جریان در کشور جریان اصلاح طلبی بیشتر مقبولیت براش بود، مهم بود مردم چی خوششون میاد. برای همین میگه دایره تنبک اوکی، آفتاب لگن هفت از شام اونها هیچی، عرفه آقا ورزشگاه با مردم گوشنگی دارم میبینم، نه ورزشگاه مقبولیت. حالا فردا مردم گفتن که الان دیدی که اصلا بس عرق خوری این چیزا هم دیگه دارن مطرح میکنن گنده هاشون، یعنی حالا خیلی هم بد نبوده یه کاری هم کرده اون یکی، یالا به تو هم میدون یکی هم چی اینه دیگه. یک جریانی به سمت کارآمدی رفت، تکنوکرات ها که دیگه بزرگانشون از همین استان بودن دیگه. آقا ژاپن اسلامی، سنگاپور اسلامی، یه مدل ایران کارآمد بسازیم، پل، سد، مترو، این فضا. ببینید این رو باید داشت، در شکی نیست دا. اما بحث بر سر چیه؟ اینکه به صورت مبالغه شما کنید صورتی دماغش کوچیک کن چشا رو انوز دوتا پیاله بذارید بهش میگن کاریکاتور. کاریکاتور چش دماغ در همه چی داره، منتها آنورماله، نسبت ها به هم ریخته است. اینا میگفتن فقط چی؟ کارآمدی، به هر قیمتی، ولو به قیمت بخور بخور، ولو به قیمت شکلگیری طبقه مفسد و فاسد مالی در بین مسئولین. عیبی نداره 10% هم واسه ریخت و پاشاش سده زده بشه. برو راه بنداز داداش، من نمیدونم چجوری راه میندازی، برو کار انجام بده. تو جریان سازندگی و کارآمدی و یک زله دیگه ما مبانی اون پیامبر مبانی اون اصول گرایی. خب ببینم تو زده درست فرقی برو پدر سوخت اومد تو بیانجا ببینم تو 25 و 7 همه درصد ولادت پذیری داری تو چی فازمت بزنی به تو 83 و 2 همه درصد بیای جلو. اینا دیوانه مردم روانی کردن یعنی همه چی رو فقط این میدیدن خود داده شوی چی کار کردی بر مردم چقدر حرف مردم رو فهمیدی هرچی که مردم میگم پوپولیزم نیست که بعضی از این نیاز خواستای حقه مجلس قبل ما نقد داشتیم شفافیت نداشته همین مجلس هم نقد داریم چی شد چیکار دارید میکنید شما شعار شفافیت رأی آوردید والله به قرآن دروغه اون حقوقی که نری از اون راه میگه والله به قرآن نجسه وعده دادی امام سجاد میفرماد خنجری رو که باهاش سر پدرمو بریدن به نزد من به امانت بگذارن من صحیح و سالم پس میدم وعده کنم پس میدم اینو از امام صادق پرسیدن ما از کجا بفهمیم این فرمان مؤمن هست نیست اینا از کجا از اون بابا نماز و روزه اینا همه انجام میدن گو ببینید امین هست یا نه ببین حرف مردم پیشش میگذاری میری این ورمان میگه یا نه به پول مردم بهش میدی یا نه پستی که به تو میبخشن میری این ورمان چیکار میکنی مثل مرد میومده وای میستاد میگفت من قبول ندارم یا به رأی میدادن یا رأی نمیدادن همین آقای انصاری مجید انصاری ما رسما قبل انتخابات مسابقه و شفافی قبول ندارم رأی رو نماینده باید مخفی باشه شرف داشتشون به یه عده‌ای که گفتن ما قبول داریم مدن زدن زیرش میگه چرا زدی زیرش میگه ما تو خیابون جواب به مردم بدیم ما دقیقا میخوام تو مردم جواب بدی تو نماینده مردمی خب مردم چیزه بی خود میخوان نه مردم رو رشد بده من حوصله ندارم هر روز به مردم جواب بدم عیبی نداره تو اینستاگرام بی صاحب موندن یه پست بذار بگو داداش این آدرس اینستاگرام برو اونجا جواب بدم عهد دقیانوس که نیستش که شده موقع وعده دادن بلد بودی از این کارو کنید آقا در مورد حاج قاسم یه بشه میگه آقا او کسی بود که صادق بود اگه حرف میزد عمل میکن. در مورد شهید پدر موشکی ما تهرانی مقدم میشونه میبینه هر وعده اینو ما داد خدا وکیلیشون عمل کرد هر وعده به ما داد عمل کرد زل چهارم عدالت خواهی اصلا عدالت خواسته بشن روایت مورد اجماع شیعه و سنی در مورد ظهور اینه که آقا عدالت گسترش پیدا میکنه جهان پر از قسط و عدل میشه کما این که قبلش پر از ظلم و جور شده ملت ظلم و جور عدالت خواهی خواسته ماست اما اینجا نکته داریم مبنای عدالت خواهی چه؟ از ذل سوم بعض از این اصولگرا آدم بودن که قبلی گفت از ذل چهارم یه سری جریان های با نام عدالت خواهی که همین رو بقیه از لا فراموش کردن بعضن تیفن دیگه آدم عاقل‌ترشون هست دورتر از عقلانیت‌ترشون همه اینهایی که گفتم طیفن صفر و صد داره کم و زیاد داره مبنای عدالت خواهی تو چیه ذیل کدام چارچوب فکری تعریف کردی عدالت رو ببین عدل یعنی چی یعنی هر چی سر جای خودش باشه صبر کن کی گفته جای این اینجاست جای اون که اونجاست این دعوا سر اینه اون مارکسیسته اصلا مارکسیست‌ها برای عدالت اجتماعی اومدن برای عدالت اقتصادی اومدن گفتن تضاد طبقاتی رو از بین ببریم کارشون به چی کشید؟ به مجاهدین خلق تو کشور خودم 17,000 تا مردم بیگناه ترور کردن کف خیابون چرا؟ میگفتن این کار کمک میکنه به عدالت حذف علی ابن ابی طالب کمک میکنه به عدالت این دیگه واقعا عجیب ترین اتفاق تاریخ یعنی خدای عدالت روی زمین امیرالمومنینه بعد میگه حذف علی کمک میکنه به عدالت یعنی چی؟ بزرگ همین جریان خوارج در جنگ حنین بعد جنگ حنین پیامبر داشت غنایم رو تقسیم میکرد اومد با استاد گفت اعدل یا رسول الله صلح و بیسره یا دو ثدیه چون رو بازوشیه برامدیگه گوشتی باشه با عدالت رو رعایت کن پیامبر پیامبر فرمود وای بر تو، اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به عدالت رفتار خواهد کرد؟ در این هنگام یکی از اصحاب بلند شد گفت بزنم بکشمش. پیامبر فرمود که رهایش کن، او پیروانی خواهد یافت که شما اصحاب رو عبادت و نماز، نماز خیش رو در برابر عبادت و نماز آنان ناچیز خواهید شد. همین بود دیگه، پیشونیش مثل زانوی شتر که بره بسته بود. همه حافظ قاری قرآن. گفت شما باید بری لنگ بنویسی. اون اصلا خودتون میگید بابا زشته، پیش نمازا که اونا میخونن ما چیم والا. قرآن خواهند خواند اما از حلقومشان فراتر نخواهد رفت. قلقل میکنن فقط. بعد حضرت نشونه همین آدم رو داد. همین ها بعدا خوارج شدن جلو امیرالمومنین ایستادن. و در نهایت یکی از همین ها ابن ملجم امیرالمومنین به شهادت میرسه. یکی از همین خوارج. عدالت خواهی که مبناش چی تعیین میکنه؟ حق، حق میگه هر چیزی. حق فطرت عقلانیت ایناست. بسم الله. بیارو سر این مبانی حرف بزنیم. این خیلی خوبه. تو دانشگاه باید صحبت بشه، مناظره ها انجام بشه، سر این حق هم بده. مشکل آنجاست که بسیاری از این افراد در طول تاریخ خودشون رو حق شناختن، گفتن هر کی جلوی ما وایستاد ضد عدالته. از این همه انحرافاتی در کشور ما میشه. حاج قاسم هم ما کی بود؟ حاج قاسم هر چهار تا اینا داشت. میبینید آدم معتدل، آدم عاقل، محبوب قلوبه. چون دیدی تو این صوتی از آقای ظریف اومد بیرون میگفت آقا تو یه جای آقای ظریف خودم ناراحت هم بود دیگه، و تو تمام این نظر سنجا قاسم سلیمانی از من جلوتر بود. لحن خاصی داریش تو بحث دیپلماسی و میدان که مطرح میکنیش. محبوب بود، دو قدم میتونست راه بره، مردم همه عکس میخواستن باش بگیرن. تیپای مختلف، دو کارآمد بود. از اینا نبود که بشینی یه گوشه ای نماز و الحمدلله سبحان الله زالین هم ببینید چیزی میکشن برات. یه خاورمیانه رو جمع کرده بود آمریکا، 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار پول ریخته بود تو خاورمیانه. خاورمیانه آخرش هستی بود، کارآمد بود، مبانیش درست بود، ولایت پذیریش درست بود. اگر بقیه اینجوری احترام میذاشتن او یه دستش هم رو سینه‌ش بود اینطوری احترام میذاشت. گفت این برای نظامیگری، این برای دلم. و رفتارهای عدالت خواهنش رو همه رو دیده بودیم. ببینید بچه های افغانستانی چه کرد؟ میزد این داربسته رو کنار، میمد لای مردم. پاسخ میداد به محبت مردم. براش مهم بود آقا فلان مسئول اومد نشست بچه شهید رو انداختن عقب. کجا آقا؟ پاشو ببینم فکر کی هستی؟ پاشو بچه شهید رو برگردونید. این دیسیپلین میسیپلین نگرفته بودش، دیپلمات نشده بود، لیموزین نشین نشده بود، تو خاک و خل و بر بیابون میچرخید. اما اگر اینجا رو گوش کن، مهمه تو رو قرآن، اما اگه لازم بود بهترین لباس رو میپوشید، بهترین عینک دودی رو میزد. افراد یعنی چی؟ نه این الان مخالف عدالت خواهی این عینک الان تو کور میشی بود. معقول نیاز اینه؟ بسم الله به دست میاد، نداره استفاده نمیکنه. برای همین هم تصویرشون میرسن با بعضا تجهیزات کامل، بعضی ما میبینید نشسته دیگه ببینید صندلی پایش شکسته نشسته داره کاراشو انجام میده. تو این تصاویر گذاشتن اومده یا ولایت اولویت دارد یا عدالت. اصلا تفکیک، تفکیک از اساس باطله. ولایت عین عدالت، عدالت عین ولایته. اصلا ولی ما خدایگان عدالت روی زمین امیرالمومنینه. جز اینه مگه؟ این حرفا رو کجاتون در میاری؟ اگر جز این میبینید برید رو مبانیتون یه بررسی کنید، جزتون میلنگه دیگه. جایگاه ایشون یه کاری کرد به دشمن فهموند. چرا؟ چون حاج قاسم سلیمانی آدمی که جلو آمریکا و اسرائیل بایسته در هیچ کس شک نداره. خود آمریکای اسرائیل هم مترفه، خودشون هم زدنش، درسته؟ وقتی از چه میدونم یه اسمی میخوام بذارم، حتی میخواستم از شرکت‌ها رو من اسم ببرم، خب نمیخوام بعدم براشون بگم آقا ما تحریم شدیم تقصیر رایفی بود. وقتی از منتهی الیه اصلاح طلب تا اصولگرا باش همکاری میکردن چه پیامی برداشتن؟ ببین ما اختلافات داخلی داریم اما سر مخالفت مقابله با شما پدرسوختای صهیونیست هممون پشت سر این فرماندهمون. این پیام اینقدر ما مگه دو قرون سیره اهل بیت خونده بودن؟ یک از دلایلی که امام حسن با معاویه آتش پس رو پذیرفت این بود که روم میخواست حمله کنه به اسلام. امام حسن فهم من الان با این جنگ رو شروع کنم چه پیامی فرستادم برای روم، ترکیه اون موقع روم شهر که اینا چی؟ آها اینا با هم درگیشن، وقت حمله است. نه پای دشمن خارجی بیاد وسط ما همه متحد. و در انتها عرض بکنم همه به دنبال اون حاج قاسم خودمون باشیم، کارمند صادر اداره آب و فاضلاب میشه سید الشهدای مقاومت، کسی که از 60 خورده کشور دنیا آمدن سر مزار شریفش زیارت. آقا ما بعد مثل امام حسین آمده نگو آقا اونا معصومن فلان، بسم الله باشه، هرچند قرآن میفرماد پیامبر الگوی شما و اسوه شماست، او رو باید مبنا چش. حاج قاسم معصوم بود، الگو تو جلو دم دست برو ببین مکتبشون چطور بود، ببین رفقاش چی تعریف میکنن، کتابایی در موردش نمیشه بخون، همون مسیر بود که عزیز باشه هم تو دنیا هم تو آخرت. شهید سلیمانی قطع به یقین و تمام وجود با یقین عرض میکنم اینا بهش رسیدم، شهید سلیمانی قدرتمندتر از قاسم سلیمانی است. این احمقا اینا نفهمیدن. یه قاعده است، اینه که دو جا قبلا گفتم، ببینید مؤمن یه ویژگی خدا درش قرار داده، این سنت الهیه، مؤمن ناخودآگاه با جریان استکبار درگیر میشه، نمیشه موسی باشی با فرعون درگیرش، یه جای کارت میلنگ، کاری هم نداشته باشی بری یه شهر دیگه قایم بشی میاد پیدا میکنه. اصلا یه انقلاب کنی یه گوشه بشینی بگی آبا ما کاری نداشته باشید، ما که همون اول آمریکا رو بیرون ننداختیم که، سفارت داشت، او تو اصلا با اون کاری نداره، او میاد دور تا دور پایگاه نظام میزنه، او بلند میشه ناوشو میفرسته سراغت، اون پاشو میذاره گلوی تو، او هواپیمای تو رو تو خلیج فارس خودت میزنه، تو که ناو نفرستادی خلیج مکزیک و خلیج خوک‌ها و فلان اون دور برای بنزین میخوای صادر کنی به یک کشور تعدیق نباید بنزین صادر کنی، پول میخوای بفرستی پولتو بلوکه میکنه، امکان نداره مستکبر با مؤمن کار نداشته باشه، اگه نداشت باید بدون یه جای کارت میلنگی شدی مثل همین اماراتیای عراض لو باشه. بله چشم، بله حتما اینا ها، یعنی اصلا شک نکنید، از به نومد مرحله از درگیری قطعی است، مبارزه و جهاد قطعی است، اصلا مؤمن آرامش نداره، مؤمن بازنشستگی نداره. شما دید رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم چی فهم بود؟ ایشون اگه 10 سال دیگه هم بود من همینطور تایید میکرم بشه 70 خورده سال سنش، مؤمن بازنشستگی نداره. حبیب ابن مزار بازنشست شد، آقا شرمنده من 60 سال بازنشست بودم، یا ابا عبدالی فکر مال خود بکن. بازنشستگی نداره، البته اینکه مسئول محترم هم سنبالهاشون ول نمی کنن برن، شاید به اینم بر می گرده، از یه جد موزلیه یه فکری هم باره بحث جوانگیرایی باید کرد. پس این که قطعیست، بازنشستگی هم در کار نیست، تا آخرین لحظه عمرمون ما تو این مبارزه. حالا دشمن باید چیکار کنه؟ یا این آدم رو حذف میکنه یا وای میسته، اگر وایستاد که داره ازش کتک میخوره خب اذیت داره میشه، اگر حذفش کرد میره مرحله بعد تصمیم با دشمن، اگر رفت مرحله بعد قدرتمندتر. شما الان نگاه کنید شهید ابراهیم هادی اونقدر که داره با این جوان ها با دلاشون بازی میکنه، اونقدر که ابراهیم هادی مسئله برای خانوم های جوان ما حل کرد، واقعا یه شهید که دارن دسترسی نداریم ها؟ نه بله احیان اندرم نمیزان مجموعه فرهنگی ما نکردن. خب اون جای چند صد میلیاردی. یه شهید یه کنج نشسته. میگه وایستید ببینید شهید زنده است یعنی چی. این ویژگی شهیده. برای همین میشه حسنیعین یکی از خوبی ها. یا رو همین دنیا میزنی پدرشونو در میاری. خب. یا میکشن میری مرحله بعد بیشتر پدرشونو در میاری. حالا انتقام حاج قاسم مونده. و انتقام حاج قاسم ان شاء الله جریان سازی برای ظهور امام زمان جل الله بشه. منطقه اینا بیرون خواهند رفت. و کسی که تو این مسیر ولو یه نخود بندازه تو این آش معجوره، هر کسی که داره در بزرگ داشته این اتفاق زحمت میکشه. و درخواستم از مجموعه های دولتی و حکومتی اینه، خواهش میکنم عاجزانه بذارید مردم کار کنن، عاجزانه بیستید کنار مردم کار کنن، عاجزانه بذارید این مسیری که شبیه اربعین بود اربعینی بمونه، بذارید اون پسره بیاد واکسشو بزنه، بذارید اون یکی بیاد اسمندو شدود کنه. ازتون خواهش میکنیم اینجوری باقی میمونه. ما در تشییع شهدای بزرگوارمون 60 تا شهید دادیم در همین کرمان. تک تک اون بزرگواران معجورن. دنیا تو بهت فرو رفت. گفت شما چی فکر کردی؟ فکر چهار تا ماهواره این چیزا پخش کردید و چهار تا شبکه‌های اجتماعی رو زدید مردم. ما برای شهیدمون شهید دادیم. چی فکر کردی؟ این تیپ‌های مختلف خود حاج قاسم چقدر اصرار داشت میگفت بابا اینا رو از در این انقلاب نرونید بیرون. او دختر من و شماست. دلبسته این آرمان هاست. حاج قاسم نشون داد مردم ما شاید یه لایه خاکی یه خاک سرشون بشینه، اما این زغال و این آتش زنده است. یه دم مسیحایی میخواد. شجاعت ذاتن ممدوح در بین ما، ایثار دوست داشتنی در بین ما، زنده است این هنوز تو روحش تو بین ما ایرانی ها. این اون اتفاق بود که باید رقم بخواد و این پیام صادر شد. حالا احمقانش هستن عزا گرفتن با خودشون میگن عجب غلطی کردیم حاج قاسم زاده. و بعد مراقب باشیم که مسیح و مکتب و راه حاج قاسم بعدش اینا میده چیه تعریف میکنه. مراقب باشیم. من واقعا نمیخوام بحثای جناحی سیاسی بزنم، اما نذارید فرد و روزی 10 سال بعد 20 سال بعد یا حاج قاسم دیگه ای رو تعریف کنن، تحریف و تعریف کنن برای مردم. باید این عقل جمعی مردم، سینه های ما، رسانه های ما باید حفظ کنه. حاج قاسم، حاج قاسم یکی از ما بود. نه اجازه بدید از حاج قاسم معصوم بسازند، یعنی جوری که اصلا یه آدم آسمانی که دیگه دور از دسترسه، پس به درد نمیخوره. به چه درد میخوره؟ من نتونم ازش الگو بگیرم. نم اجازه بدیم تحریفش کنن به یک جریان و جناح و اینجور چیزا بچسبن. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قدس و عالم امکان حضرت صاحب الزمان. برنامه ادامه داره. آره. صلوات زیاد بفرمایید.